بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، توهمی رو که من در جلسه گذشته ایجاد کردم برطرف کنم. حدی کردم که این مطالبی که شیخ اشراق گفته خیالات بی مدرکه. از نکردم که خیالات باطله. خود ایشون مدعی مشاهده است، مدعیه که این مسائل را اگر چه مدرکی برش ارائه نداده ولی مشاهده میکنه. در مقاله چهارم یا پنجم الان دقیق یادم نیست، ایشون وضع مشاهدهش را بیان میکنه و میگه که اوضاع طوریست که مسلم برای ما مسلم است که نقش خیال رو ما نمیبینیم بلکه واقعیت خارج رو داریم میبینیم. آخه گاهی آدم تخیل میکنه، تخیلش خیلی قوی میشه، بعد از جهت قوت این تخیل به نظرش میرسه که داره مشاهده میکنه، در حالی که مشاهده‌ای در کار نیست. ایشون اونجا هم توضیح میده که قرائن این ارائه میده که بر طبق اون قرائن معلوم میشه که ما داریم واقعیت رو مشاهده میکنیم نه آنچه را که در خیالمون تصویر کردیم. حالا علی‌الحال ما نمیخوام بگیم کلام ایشون برای خود ایشون مردوده یا لااقل مشتبهه. خب برای ایشون مسئله تمامه، برای ما یا خیالات بی مدرکه یا حداکثر مشاهدات بی مدرکه. ما نمیتونیم به این مسائل اطمینان کنیم. این مطلب اول که عرض کردم که بدونیم منظور از خیالات باطله نیست، از کردم خیالات بیمدرک یا بگیم مشاهدات بیمدرک. مطلب دوم این که من همه مسائل ایشون رو عرض نکرده بودم. این مسئله که جلسه گذاشته خونده شد و نظیر این مسئله رو که ایشون از عالم بالا خبر میده بدون اینکه استدلالی هم بر اون خبرهاش اقامه کنه، دلیلی هم بر اون خبرها اقامه کنه. مطلب سومی هم هست که من در همون جلسه گفتم این ذلتیست برای ما که به این مسائل پرداختیم. این هم منظور روشن باشه، من بارها عرض کردم که منظور من ذلت پرداختن به اصل این مسائل نیست و خود این مسائل خوندنش برای دانستن این که آقایون چی گفتن شاید لازم باشه یا امتیازهای دیگه داره، استفادهای دیگه داره. منظورم اینه که تمام وقتمون رو اگر صرف این کار بکنیم این نوع ذلتی است. اگر تمام وقت بخوام برای این مسائل بذاریم و الا به صورت موجبه جزئی پرداختن به این مسائل، اون هم مقدمتاً برای اون که ما برای او خلق شدیم، شاید ایرادی نداشته باشه، شاید البته. و اما این که تمام وقت بذاریم خب مسلم ایراد داره و این خب یه نوع ذلتی، یعنی یه تلف کردن عمر. خب این خواستم تذکر بدم که توهمی وجود نیاد از حرفایی که من در جلسه گذشته گفته بودم. حالا وارد بحث میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در عنوان فرد ما گفتیم که چند مطلب داریم. یکی بحث تکمیلی بود برای قواهر کلیه طولیه و عرضیه که این مطرح شد. بحث دوم در ازلیت و ابدیت زمانه که الان مطرح میشه. ما الان میخوام شروع کنیم به بحث در دومین عنوان فصل که ازلیت و ابدیت زمانه. سلام علیکم. ابتدایشون زمان رو توضیح میدن که زمان چیست و بعدن بیان میکنن که زمان رو چگونه ما ضبط میکنیم، تعیین میکنیم و بعدن اثبات میکنن وجود زمان رو و بعد از این سه مطلب میپردازن به بحث در ازلیت زمان اولا و ابدیت زمان ثانیا که سه تا مطلب رو مقدمتا ذکر میکنن. یکی تعریف زمانه، یکی ضبط زمانه و یکی اثبات آن و بعد از این سه مطلب میپردازن اولا به ازلیت و ثانیا به ابدیت زمان. اما تعریف زمان، می فرمان زمان مقدار حرکت است، اما به شرط اینکه شما حرکت رو در ذهنتون جمع کنید، وقت مقدارش میشه زمان. حرکت یک موجود گذراست که اجزای فرضیش در خارج مجتمع نیستند، البته اجزای حقیقی نداره، اجزای فرضی داره، یعنی حرکت از اولی که شروع میشه تا آخری که تمام میشه یکیه، اما ما هستیم که قطعه قطعش میکنیم و هر قطعه ای رو جزئی به حساب میاریم، پس اجزا اجزای فرضی هستن، اجزای واقعی نیستن. حالا این اجزای فرضی هم عبور میکنن و از بین میرن و چنین نیست که در یک لحظه از زمان، در یک لحظه ای شما بتونید این اجزا رو مجتمع ببینید. بله، می شود اجزا رو مجتمع فرض کرد، یعنی اجزای گذشته رو ما همه رو در کنار این جزئی که الان موجوده قرار بدیم و در اون صورت این واحد دارای مقدار میشه، مقدارش رو اصطلاحا میگیم زمان. پس وقتی که ما اجزای حرکت رو، اجزای گذشتش رو، اجزای فعلیش رو، یعنی متقدم و متأخرش رو کنار هم در ذهنمون جمع میکنیم، این حرکت مستمر مقداری پیدا میکنه که ما اسم اون مقدار رو میذاریم زمان. و اگر این اجتماع صورت نگیره زمان تحقق پیدا نمیکنه، یعنی یک لحظه حرکت این دیگه مقدار نداره، اینقدر ریزه که مقدار نداره، مثل صفر میمونه، یا به تعبیر خودمون مثل آن میمونه که دیگه این تقدیر بردار نیست، این نمیشه اندازه گرفت. بله، اگه اجزا رو کنار هم بذاریم، اجزای فرضی رو کنار هم بذاریم تو ذهنمون، یه واحد مستمر پیدا میشه، این واحد مستمر دارای مقدار، مقدار شما زمان میشه. مسافت هم مقدار زمانه، مقدار حرکته، یعنی وقتی که ما حرکت میکنیم یک بار این حرکتمون رو با زمان میسنجیم، یک بار با مکانی که این حرکت روی اون مکان طی شده، یعنی رو با مسافت میسنجیم. هر دو مقدار زمانن، اون مقداری که راه رفتیم روی زمین که مسافت ما مقدار حرکتمون رو نشون میده، اون زمان و لحظاتی که ما در حین راه رفتن مشغول راه رفتن بودیم، اون هم زمانه، اون هم مقدار حرکت رو میفهمونه. منتها تفاوت اینه که مسافت اجزای فرضیش کنار هم جمعند، در مسافت هم اجزایمون فرضیه، ولی این زمینی که ما روش حرکت میکنیم یه زمین متصله، یک جسم پیوسته است، از هم گسسته و جدا نیست، ما از هم جداش میکنیم، مثلا هر قدمی رو یه قطعه فرض میکنیم. این اجزا که هر کدوم مثلا اندازه قدم ما هستن فرضن، اینها کنار هم جمعند، یعنی در خارج موجودن، لازم نیست ما اینها رو تو ذهنمون جمع بکنیم و بعد مقدارشون رو که عبارت از مسافت به دست بیاریم. ولی در زمان این چنین نیست، مقدار حرکت میشه زمان، به شرطی که اجزای حرکت رو یا اجزای این مقدار رو فرق نمی کنه، چه بگیم اجزای حرکت رو چه بگیم اجزای این مقدار رو، باید در ذهنتون جمع کنید و این مجتمع رو شما مقدار حساب کنید. از زمان با مسافت از این جهت که هر دو اندازه گیرنده ی حرکتند اشتراک دارند، ولی از این جهت که یکی اجزای فرضیش در خارج موجود است و یکی دیگر اجزای فرضیش در خارج موجود نیست، باید در ذهن جمع شود، از این جهت با هم تفاوت دارند. بنابراین در زمان، در تعریف زمان ما به سه چیز احتیاج داریم. یکی به این که بگوییم زمان مقدار است، دوم این که این مقدار رو به حرکت اضافه کنیم، بگیم مقدار حرکت است، سوم این که قید اذا جمع فی العقل رو بیاریم. خب با آوردن مقدار حرکت هم زمان معرفی میشه، هم مسافت معرفی میشه، با قید اذا جمع فی العقل مسافت که احتیاج به اجتماعی فعل عقل نداره خارج میشه و تعریف منحصر میشه به زمان. تا توجه شدید که ما در زمان احتیاج به سه قید داریم. دو قید برای این که اصل ماهیتش معلوم بشه، قید سوم برای این که اون مشارکش که مسافت خارج بشه. وقت ما هر سه قید رو هم باید توضیح بدیم. اولا بیان کنیم که زمان مقداره، ثانیا بیان کنیم که مقدار حرکت هست نه مقدار شیء آخر، ثالثا بیان کنیم که به قید اذا جمع فی العقل احتیاج داریم و هر سه کار رو هم میکنیم. بعد از اینکه این سه کار تموم شد، تعریفی که ما برای زمان ارائه دادیم بحثش تموم میشه، به بحث بعدی که تعیین زمان میپردازیم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 389 بودیم، سطر 5. و علم ان الزمان هو مقدار الحرکه اذا جمع فی العقل مقدار متقدمها و متأخرها. زمان مقداره، این یک، مقدار حرکت هم هست، این دو، اما به شرطی که در عقل مقدار متقدم از این حرکت و متأخر از این حرکت جمع بشه. اینم قید سوم. در این عبارت گفته اذا جمع فی العقل مقدار حرکت متقدمه و حرکت متأخره، مقدار رو جمع کرده، ایبی نداره شما حرکت رو جمع کنید تو ذهنتون، فرقی نمی کنه که اجزای حرکت رو در ذهن جمع کنید بعد مقدار رو شما ملاحظه کنید یا اجزای مقدارش رو که خود زمانه جمع کنید، هر دوش درسته و هر دوش هم بعدا نشون اشاره می کنه که هم جمع کردن مقدار در ذهن انجام می گیره، هم جمع کردن اجزای خود حرکت در ذهن انجام میگیره. نه حرکت اجزایش در خارج موجوده، نه این مقداری که مورد بحث ماست اجزایش در خارج موجوده. البته برای اینکه فرق بین زمان و مسافت بذاریم، حتما باید اجزای مقدار رو در ذهن جمع کنیم، چون اجزای حرکت چه در زمان باشد چه در مسافت باشد، اجزای حرکت با چه ذهن جمع بشه در مسافت و زمان فرقی نمی کنه، اجزای فرضی حرکت گذرا هستن و باید در ذهن جمع بشن، در خارج موجود نیستن. فرقی که بین مسافت و زمان هست در این است که مقدار حرکت در وقتی که اسمش زمان باشد این مقدار در ذهن جمع می شود، مقدار حرکت در صورتی که اسمش مسافت باشد احتیاج به اجتماعی در ذهن ندارد، در خارج هم جمعه، البته می توانید تو ذهن هم جمعش کنید، اما مهم اینه که در خارج جمعه. پس اون مقدار حرکت هست که بین مسافت زمان اختلاف داره، ولی خود حرکت در زمان چه در مسافت هر دو در هر دو حال اجزای فرضیش احتیاج دارد به اینکه در ذهن جمع شوند و در خارج جمع نیستند. اون مقداری که در زمان لازم که در بحث زمان لازمه در ذهن جمع بشه، در بحث مسافت لازم نیست در ذهن جمع بشه. لذا ذکر مقدار در اینجا مناسبت داشته، بیهوده ذکر مقدار نشده. خب بیان باید بکنیم که چرا این حرکت، چرا زمان مقدار است اولا، و بعدم بیان کنیم که چرا مقدار حرکت است. اما بیان این که زمان مقداره به دو دلیل ثابت میکنن که باید زمان مقداره. دلیل اول اینه که به قلت و کثرت اختلاف دارد این صغرا، و هر چیزی که به قلت و کثرت اختلاف پیدا کند مقدار است یا زو مقدار، البته مقدار است، یا اون زو مقدارش هم به خاطر اون مقدار اختلاف پیدا میکنه، نتیجه میگیریم پس زمان مقدار است. اما اینکه زمان اختلاف پیدا میکند به قلت و کثرت، اینو باید توجه داشته باشیم، اختلافش اختلاف اعتباری است یا قلت و کثرت اعتباری، فرقی نمی کنه چه بگید قلت و کثرتش اعتباری است چه بگید اختلاف اعتباری است، تفاوتی نداره، چون همونطور که عرض کردیم زمان اجزایش گذراست، اصلا باقی نیستند که ما قلت و کثرت شو ملاحظه کنیم، فقط باید در ذهن جمعشون کنیم. حالا که در ذهن جمعشون کردیم، این مجموعه ای که در ذهن آمده واحد مستمره، بازم اجزا نداره، بازم کم و زیاد نداره، از اول تا آخرش یکیه، یک چیزی که نمیشه گفت زیاد یا کم، مگه با یه چیز دیگه بتنکیدش تا بگید زیاد یا کم. پس بنابراین ما باید این امر واحد رو تقطیع کنیم به قطعاتی و قطعات کوتاه‌ترش رو بگیم قلیل، قطعات طولانی‌ترش رو بگیم کثیر. پس قلت و کثرت در این زمان سلام علیکم به اعتبار حاصل میشه، یعنی به ملاحظه حاصل میشه. واقعا ما قلت و کثرتی در زمان یا در حرکت نداریم، ولی چه قلت و کثرت به اعتبار. یا بگید اختلافی که قلت و کثرت دارد به اعتبار فرقی نمی کنه. اون هم بالاخره وقتی قلت و کثرت اعتباری بود اختلافشون هم به اعتبار میشه. پس ما با این سغرا رو به این طور درست میکنیم که هر چیز این زمان دارای اختلاف است به قلت و کثرت، اما اختلاف اعتباری. اینو توضیح دادیم، پس سغرا ثابت شد. کبرا هر چیزی که دارای اختلاف به قلت و کثرت باشد مقدار است، این دیگه احتیاج به اثبات نداره، چون خود مقدار اصلا معناش همینه. نتیجه اینه که از زمان مقدار است. این دلیل اول برای مقدار بودن زمان. عبارت توجه کنید، اما انه مقدارون فلان له امتدادن مقداریان، چون برای زمان امتداد مقداری است، یعنی کشش دارد، یعنی یه امر خالی از ادامه و کشش نیست، بلکه ادامه دارد. همین ادامه داشتن معنای مقدار بودنه، امتداد مقداری دارد. البته هر جسمی همچنینه، هر جسمی امتداد مقداری داره، هر حرکتی امتداد مقداری داره، هر زمانی هم، هر مسافتی هم امتداد مقداری داره. اصلا ما نوعا در عالم کون و فساد امتداد مقداری رو زیاد داریم، البته غیر امتداد مقداری هم داریم، مثلا آن، مثل نقطه، که البته اینا جدا نیستن، اینا طرفن، یعنی انتهای حرکتن یا انتهای خطن، ولی بالاخره اینا رو داریم. یا مثلا مجاورت، اتصال، انفصال، اینا اموری هستن که دفعتن حاصل میشن، اینا امتداد ندارن. البته بقای اتصال امتداد داره به برکت زمان، اما اصل اتصال همون لحظه ای که میخواد اتصال واقع بشه دفعتن حاصل میشه و امتداد نداره. بیشتر اموری که در جهان کون فساده صاحب امتدادن، یعنی صاحب مقدارن. حالا خود مقدار ذاتن اختلاف دارد بالقلت والکثره، اون صاحب مقدارم به برکت مقدارش اختلاف دارد به قلت و کثرت. لذا پشتر امتداد مقداری توضیح میده که مختلفن بالقلت و کثرت، اما اعتباراً عرض کردم این اعتباراً میتواند قید باشد برای قلت و کثرت، میتواند قید باشد برای اختلاف. اختلاف به قلت و کثرتشون اعتباریست یا قلت و کثرتشون اعتباریست، هر دو یکی همون، تفاوت در همین ملاحظه عددی پیدا میشه و علت در معنا تفاوتی نیست. چرا اختلاف به قلت و کثرت برای زمان هست؟ زیرا که واضح هست که سنه یعنی یک سال بزرگتر است از شهر یعنی از یک ماه، و هوه یعنی ما هم بزرگتر است از الیوم یعنی یک روز، و الیوم هم بزرگتر است از ساعت. این بزرگتری و کوچکتری و ما در خود زمان تجربه کردیم و یافتیم. بنابراین زمان امتداد مقداری دارد و به همین جهت هم مقدار است. این دلیل اول بود. دلیل دوم اینه که زمان رو ما با حرکت می‌سنجیم، مطابق با حرکت هر زمان، زمان هر شیئی مطابق است با حرکتی که اون شیء دارد، و حرکت هم مطابق با مسافت. مسافت مسلم مقداره، این تقریبا مفروع عنه و امر بدیهی است که مسافت مقداره. پس اگر مسافت مقدار بود، مطابق مسافت هم که حرکت مقداره، و به طبع مطابق حرکت هم که زمان مقداره. ابتدا توجه کردید، ثابت کردیم که زمان تابع حرکته، و بعدم گفتیم حرکت تابع مسافته، بعد ثانیاً ثابت کردیم که مسافت مقدار است. نتیجه گرفتیم که تابعش یعنی حرکت هم مقداره. نتیجه بعدی رو گرفتیم که تابعش یعنی زمان هم مقداره. این دلیل دوم بود. ولی مطابقتهی این اطبر فلعن نست، اما انه مقدار اولا فلان له امتدادا مقداریا ثانیا لمطابقته للحرکه، که این حرکت هم المطابقه للمسافت، که مسافت المتقدره، مسافت دارای مقداره، چون مسافت دارای مقداره، حرکت دارای مقداره، اگه حرکت دارای مقدار بود زمان هم دارای مقداره. و کل ما طابق المتقدر، این صغرا بود که زمان مطابق است با مسافتی که متقدر است. کبرا اینه که کل ما طابق المتقدر فهو متقدران، هر موجودی هر امری که با یه امر متقدری مطابقت داشته باشه خودش هم متقدره. نتیجه میگیم پس زمان که مطابق حرکت متقدر است یا حرکت که مطابق مسافت متقدر است، همشون دارای تقدرن، هم زمان هم مسافت هم حرکت. پس زمان از این جهت ثابت شد که متقدر است، یعنی مقدار است. متقدر یعنی صاحب مقدار، اما در اینجا حالا به معنای خود مقدار گرفته شده، چون میخوام ثابت کنیم که زمان مقداره، من تا حالا مقدار غیر قاره، ولی مقدار بودنش درست ثابت. این مدعای اول بود که اثبات شد که زمان مقداره. مدعای دوم اینه که مقدار حرکته. این از کجا ثابت میکنید؟ ایشون میفرماد که مقدار یه امر عرضیست و همیشه باید لشیئن باشد، یعنی مقدار خودش مستقلن موجود نیست، بلکه مقدار فلان شی موجوده، یعنی فلان شی باید داشته باشیم تا مقدار براش حاصل باشه. خب اون شی پس همیشه حرکت، پس همیشه مقدار، مقدار است لشیه. اون شی گاهی ثابته گاهی ثابت نیست. اگر ثابت باشد مقدارش هم ثابت خواهد بود، و اگر ثابت نباشد مقدارش هم ثابت نخواهد بود. ما به زمان توجه میکنیم میبینیم ثابت نیست، میفهمیم که برای شیء غیر ثابت حاصله، نه برای شیء ثابت. اگر برای شیء ثابت حاصل بود خودش هم باید ثابت میبود، اما از این جهت که میبینیم خودش ثابت نیست گذراست، میفهمیم که برای شیء غیر ثابت حاصله. شیء غیر ثابت حرکته، یا حرکت یا متحرکه. پس معلوم میشه که زمان چه برای امر غیر ثابت حاصل است، برای حرکت حاصله. از اینجا میفهمیم که مقدار حرکته. توجه کنید استدلال چی بود؟ استدلال این بود که با به زمان کار نداشته باشیم، مطلق مقدار رو ملاحظه کنیم. مطلق مقدار، مقدار اصل شیئن، مقدار مستقل ما نداریم، همیشه مقدار، مقدار اصل شیئن. این شیئی که مقدار برای او حاصل است، یا امری ثابت یا امری غیر ثابت. اگر امر ثابت باشد مقدار ثابت می شود، اگر امر غیر ثابت باشد مقدار غیر ثابت می شود. و چون ما می بینیم مقداری که عبارت از زمان غیر ثابته، می فهمیم که برای غیر ثابت حاصل است، و اون غیر ثابت حرکته. از اینجا نتیجه می گیریم که زمان برای حرکت ثابته. اگر برای حرکت ثابته پس مقدار حرکت است. اما انهو مقدار الحرکت، بیان این که زمان مقدار حرکت به این جهت است که کل مقدار فلان نه کل مقدارن فهو مقدار و شی. اینجا نوشته مقدار و شی، طوری که یادم میاد قبلا مراجعه کردم نسخه قدیمم همین طور بود. اما اگر بخونیم فهو مقدار لشیئن خوبه، فهو مقدار لشیئن، هر مقداری مقدار است لشیئن، یعنی یه موضوعی میطلبه، یه معروضی میطلبه، مقدار مستقل ما نداریم. و اذا لم یکن مقدارا لشیء ثابت فیکون مقدارا لغیر ثابت. اگر زمان، ضمیر لم یکن به زمان برمیگرده، اگر این مقدار که اسمش زمانه لم یکن مقدارا لشیء ثابت، یا مقدار هر مقداری اگر مقدار برای شیء ثابت نبود که زمانم این چنین است، فیکون و مقدارن لغیر ثابت، مقدار می شود برای غیر ثابت. خب حالا مقدار شیء ثابت از زمان یا مقدار غیر ثابت هست؟ ایشون میگه نه، مقدار امر ثابت نیست. و الا لثبت، این و الا لثبت که در بسیارت جمله مترزه، و بین لم یکون مقداران لشه این ثابت ها یکون و مقداران لغیر ثابت آمده، این ولی لا لثبت دلیل بر اینه که زمان مقدار شیء ثابت نیست. و الا یعنی اگر مقدار شیء ثابت بود به تبع اون شیء ثابت لثبت خود زمان هم ثابت می بود. و تاری باطلون یعنی زمان ثابت نیست، ما بلوجدان گذرا بودنشو می آبیم. پس مقدم هم باطل است، یعنی زمان برای غیر ثابت ثابت است نه برای امر ثابت. مقدار شیء ثابت نیست بلکه مقدار شیء غیر ثابته. و اذا لم یکن این مقدار مقدارن لشیء ثابت چنانچه در زمان هست، و الا یعنی اگر مقدار شیء ثابت بود باید خودش هم ثابت می بود در حالی که ثابت نیست. از این که مقدار شیء ثابت نیست می فهمیم که پس مقدار برای غیر ثابت است. و امر غیر ثابت حرکت است، پس زمان مقدار حرکت است. از ولیکن لا مطلقا شروع میکنه به بیان قید سوم که اذا جمعه فی العقل مقدار متقدمه ها و متأخره ها هست، این قید رو بیان میکنه تا تفاوت بین زمان و مسافت روشن شده باشه. این یه توضیح خارجیش داده شد، احتیاج به تکرار نداره. ولیکن لا مطلقا یعنی مقدار بودن زمان برای حرکت به طور مطلق نیست، بلکه زمانی است که سلام علیکم، بلکه زمانی است که ما حرکت رو در ذهن جمع کنیم یا اجزای مقدار حرکت که زمانه در ذهن جمع کنیم. ولیکن لا مطلقا یعنی این چنین نیستش که مقدار حرکت باشد هر طور که شد، بلکه مقدار حرکت است با این حیثیت من حیث و اذا جمعه فی العقل مقدار و متقدمه ها و متأخره ها، از این حیث که به این حیث که زمان است به شرطی که جمع شود در عقل مقدار متقدم حرکت و متأخر حرکت، یعنی متقدم و متأخر حرکت که متأخرش الان موجوده متقدمش هم قبلا گذشته، اینها اگر با هم جمع بشوند در عقل این مقدار جمع شده را ما مقدار حرکت و زمان مینامیم. مقدار حرکت مینامیم که اسمشو به تعبیر دیگه میگیم زمان. لأنهما یعنی متقدم و متأخر در حرکت یا در اجزای زمان، انما یجتمعان فی العقل دون الخارج، در خارج ما اجزای حرکت رو نمیتونیم مشتمل ببینیم، همچنین اجزای این مقدار حرکت رو که زمانه نمیتونیم مشتمل ببینیم. و کذا اجزای زمان یعنی اجتماع اجزای حرکت در عقل ممکن است، در خارج ممکن نیست. و کذا اجزای زمان هم اجتماعشون در عقل ممکنه، در خارج ممکن نیست. البته که از کدام منظور از اجزای فرضیه و اجزای واقعی ما نداریم. و هو و این قید سوم، این امر سومی که در عبارت مصنف با عبارت اذا جمع فی العقل مقدار متقدمها و متأخرها تبیین شد، این امر سوم احتراز از مسافت که مسافت با زمان فرق داره، اگرچه با زمان از جهت اینکه هر دو مقدار حرکتن شباهت داره ولی از جهت دیگری با زمان فرق داره. و اون جهت دیگه اینه که در زمان ما اجتماع اجزا رو در ذهن داریم ولی در مسافت اجتماع اجزا رو در خارج داریم، در ذهن هم میتونیم داشته باشیم. و هو احتراز اون المسافه، فعین این مسافت ایزن مقدار حرکت است، ایزن یعنی مثل زمان، همونطور که زمان مقدار حرکت است این مسافت هم مقدار حرکت است. لکن لا من هذه الحیثیه، نه از این حیثیتی که گفتیم اذا جمع فی العقل، نه به حیث این که به شرط، نه به این حیث که به شرطی که در عقل جمع شود. در زمان گفتیم اذا جمع یعنی به شرطی که در عقل جمع شود، اینجا دیگه این شرط رو نمی کنیم، این حیثیت رو نداریم. بل من حیث رو یشتم اجزاها معن، از این جهت که اجزای مسافت با هم جمع میشن، چون اجزای مسافت با هم جمع میشن مقداریست که با زمان فرق میکنه، یا به تعبیر دیگه چون اجزای مسافت با هم جمع میشن و اجزای زمان با هم جمع نمیشن، اگرچه هر دو مقدارن ولی زمان با مسافت از این جهت فرق میکنه. این بیان اول، مطلب اول بود که در این مطلب اول زمان رو تعریف کردیم و سه قیدی رو که در زمان معتبر بود همه رو توضیح دادیم. اما مطلب دوم، مطلب دوم اینه که ما زمان رو باید با حرکت یومیه ضبط کنیم، یعنی تعیین کنیم. این ظاهرش یک ادعاست، زمان رو با حرکت یومیه باید تعیین کنیم. این ظاهرش یه ادعاست ولی باطنش دو تا ادعاست، و لذا شارح رو میبینید که دو تا دلیل میاره، یکی برای اثبات مدعای اول، یکی برای اثبات مدعای دوم. مدعای ما این بود که زمان باید با حرکت یومیه تعیین بشود. این مدعا تحلیل میشه به دو تا مدعا. یک مدعا اینی که باید با حرکت دورانی، حرکت یومی یعنی حرکت فلک، حرکت فلکی که مثلا فلک نهم باشه. یک مدعا اینه که حرکت با حرکت دورانی باید تعیینش کنیم که همون حرکت فلکه. دومی که نبا مدعای دومی که نبا هر حرکتی از حرکات افلاک، بلکه با حرکت اون فلکی که حرکتش حرکت یومیه است، یعنی در هر شبانه روزی یک دور زمین میچرخد، که بارها عرض کردم عبارت است از حرکت فلک الافلاک یا حرکت محدث الجهات، که اون حرکتش رو حرکت یومیه میگیم. توضیح خب لاشن باید حرکت یومیه رو انتخاب کنیم و حرکت یومیه رو ضابط و معین زمان قرار بدیم. این دو مدعا باید اثبات بشن. مدعای اول رو ایشون اینطور اثبات میکنه که زمان مقطعی ندارد. ما این رو بعدن اثبات خواهیم کرد، اگرچه هنوز نگفتیم، ولی بعدن در صفحه بعد ما شروع میکنیم به این مسئله که زمان مقطع ندارد، نه من الابتدا و نه من الانتها، نه اولش مقطوع است و نه آخرش مقطوع است. اولش مقطوع نیست یعنی ازلی است، آخرش مقطوع نیست یعنی ابدی است. هر دو مسئله بعدن ثابت میشه. پس برای زمان مقطعی نیست. اگر برای زمان مقطعی نیست، پس باید زمان رو با چیزی تعیین کنیم که او هم برایش مقطعی نیست و اون چیز حرکت دورانی فلک است. بنابراین معین و ضابط زمان حرکت دورانی فلکه، به خاطر اینکه تنها چیزی که میتواند مثل زمان استمرار داشته باشد اولا و انقطاع نداشته باشد ثانیا حرکت فلکه، و همین حرکت فلک ضابط و معینه زمانه. اما چرا در بین خب حرکت فلک متعدده، حرکت فلک نهم رو داریم، فلک هشتم رو داریم، بالاخره نه تا فلک داریم همشون دارن حرکت میکنن. چرا در بین این حرکت ها فقط شما حرکت فلک و الافلاک رو که حرکت یومیت ملاحظه کردید و زمان رو میخواهید با این حرکت یومیه بسنجید؟ ایشون میفرماد که با زمان رو میخواد با این حرکت یومیه تعیین کنید. ایشون میفرماد که زمان رو با هر یک از حرکات افلاک می شود تعیین کرد، هیچ اشکالی نداره، اما باقی حرکات باقی افلاک پیش انسان‌های عادی شناخته شده نیست و ما زمان رو می خواهیم که مورد استفاده همه انسان‌ها واقع بشه. ما زمان رو در علم نمی خواهیم استفاده کنیم، زمان در علم هم استفاده میکنیم، افراد معمولی هم از زمان استفاده میکنند. پس باید این زمان رو با چیزی تعیین کنیم که پیش افراد معمولی هم شناخته شده باشه. حرکات باقی افلاک پیش مردم چندان شناخته شده نیست، حتی شاید هم انکار بکنن حرکتش رو، اینقدر پیششون مجهوله. اما حرکت یومیه نه، شبانه روز هر روز دارن میبینن، پیششون مشهوده و شناخته شده است. به این مناسبت ما از بین حرکات افلاک حرکت فلک نهم رو انتخاب کردیم و زمان رو به وسیله این حرکت تعیین کردیم. پس هر دو مدعا ثابت شد. مدعای اول این بود که زمان باید با حرکت دورانی تعیین شود. دلیلمون این بود که زمان مقطع ندارد، این که این حرکتی هم مقطع ندارد، پس این حرکت میتواند معین و ضابط زمان باشد. مدعای دوممون این بود که باید این حرکت هم حرکت یومیه باشد. این دلیلش چیست؟ دلیلش این است که حرکت یومیه شناخته شده تر از بقیه حرکاتی و به این مناسبت زمان را ما با این حرکت سنجیدیم، زیرا که این حرکت پیش همه آشکار است و زمان هم پیش همه مورد استفاده است. پس باید از زمانی که مورد استفاده همه است با چیزی تعیین بشود که مورد شناخت هم هست و اون حرکت یومی هست. به چیزیش رو کار ندارن، ولی حرکتش رو قبول دارن، حرکت فلش رو قبول دارن، میدونن شبانه روز یه حرکتی داره اتفاق میفته، شبانه روز حرکت داره اتفاق میفته، سالم که حرکت اتفاق میفته، حرکت خورشید، اونم توده مدنون با شبانه روز میسنجن. یعنی حرکت خورشید رو مستقل نمیبینه، میگه 360 یا 365 روزه، همه چی رو با روز میسنجه. بعد سال رو که از طریق روز درست کرد، ماه رو از طریق روز درست کرد، هفته رو از طریق روز درست کرد، سال رو از طریق روز درست کرد، وقت میره سراغ قرن، قرن از طریق سال درست میکنه که بازم سال از طریق روز درست شده، پس نتیجتا قرن از طریق روز درست شده، دوره رو از طریق روز درست میکنه. اگر مثلا برای زمین دوره 360 هزار ساله یا برابر قولی دوره 25000 ساله و امثال ذلک داشته باشیم، اون دوره هم با سال تعیین میکنه که سال رو با روز تعیین کرده. همه زمانها رو بشر داره با روز تعیین میکنه، همه رو، حتی ساعت رو هم، روز رو به 24 ساعت تقسیم میکنه، دقیقه رو هم با حساب کنید، ثانیه رو هم که حساب کنید، همه رو از شبانه روز میگیره. یعنی معیارش، معیار اصلی شبانه روزه که از شبانه روز رو 24 ساعت تقسیم میکنه، ساعت رو به 60 دقیقه، دقیقه رو 60 ثانیه، هرچی تقسیمات ادامه پیدا کند از تقسیمات روز است. هر چقدر هم که ما عنوانمون قوی تر بشه، یعنی بیشتر بشه، از روز به هفته منتقل بشیم، از هفته به ماه، از ماه به سال، سال به قرن، قرن به دوره، بازم میبینید معیار روزه. چه از روز بیام پایین، یعنی تقسیمات روز رو ملاحظه کنیم، چه از روز بریم بالا، هفته و ماه و سال و امثال ذلک رو ملاحظه کنیم، ببینیم در ذهن توده مردم روز معیاره، یعنی همش روز مقتم قرار داده میشه یا روز تکرار میشه، با تکرارش مثلا هفته و ماه و سال درست میشه، معلوم میشه که روز شناخته شده تر از پیش توده مردم از بقیه حرکات. البته این من قبلا توضیح دادم که همه افلاک به دور زمین بنابرای نظر آقایون میچرخن و هر کدوم حرکت مستقل خودش رو داره، علاوه بر حرکت مستقل یه حرکت طبعی هم برای همشون هست. فلک الافلاک که همون فلک نهمه که از بالا فلک اول شمرده میشه، اون سریع ترین فلک است و با اینکه تنش بزرگتر از تنه بقیه افلاکه، به خاطر سرعت زیادی که دارد، کل این تنه رو در هر شبانه روز یک دور دور زمین میچرخاند، من المشرق الى المغرب، یعنی على سبیل توالی، اصطلاحا على سبیل توالی به معنای من المشرق الى المغرب، به این صورت حرکت میکنه. وقت در درون خودش هم هر فلکی هست، در کل شبانه روز به تبع این فلک دور زمین میچرخند. بعد یه حرکت های مخصوصی هم برای خود افلاک درون این فلک نهم هستش که اونها حرکت هایی که بیش از یه روز طول میکشه. مثلا حرکت ما 29 روزه مثلا دور زمین، حرکت خورشید 360 یا 365 روزه دور زمین، هرچی از هم که سباسبت هم دور زمین حرکت میکنن، هر 70 سال یه درجه از 360 درجه رو حرکت میدن که حرکتشون خیلی کنده، اخه اگه بخوان دور زمین یه دور کامل بزنن باید 70 رو در 360 بکنید، حاصلش همون مقدار میشه، این قدر رو سال طول میکشه، این قدر روز طول میکشه، یا این قدر سال طول میکشه. بله؟ حرکت چی رو تعیین میکنه؟ زمان حرکت رو تعیین میکنه. بله، الان عرض میکنم دیگه، داریم زمان، شما زمان رو داریم با حرکت تعیین میکنید، یعنی البته زمان مقدار حرکته، ولی ضبط زمان پیش ما به وسیله حرکته، این یک دور که این حرکت انجام گرفت، یک دور که فلک زد، ما از این یک دور یه زمان معین به دست میریم، اسمشو میداریم شبانه روز، این میشه معین. بعد تقسیمش هم که کردی، تقسیم همین معین، اقسام معین رو به وجود میاره، بزرگترش هم که کردی، بزرگتر کردن این معین باز عنوانهای بزرگتری که معینه به وجود میاره. اصل تعیین این زمان با یک دور چرخیدن فلک، یک دور چرخیدن فلک یعنی معینیه، اون دیگه تعیین کردن نداره. از طریق اون امر معین شما میتوانید زمانی رو که پیشتون معین نیست معین کنید. زمان یه واحد مستمره، تعیینی هم نشده. شما باید تعیینش کنید. چجوری تعیینش کنید؟ با یه دور چرخیدن فلک. یه دور چرخیدن فلک یه امر معینی است و یه امر منضبطی است. اون دیگه تجربه انضباط نداره، تجربه ضبط و تعیین نداره، چون معین هیچ وقت تخلف نمیکنه. همین مقداری که هست از اولی که آفریده شده تا آخری که میخواد وسطش بچیده بشه همین طور حرکت میکنه، یه اضافه بدین یا شما فرادین حرکت نمیکنه. پس اون مقدارش معینه. از اون معین شما میتوانید زمان مبهمی رو که معین نیست تعیین کنید و بر اثر این تعیین زمان اجزا، یعنی بر اثر تعیین روز اجزا رو یا عنوانهای بزرگتر از اجزا رو تعیین کنید. پس این زمان به وسیله اون حرکت تعیین میشه، اگرچه خودش مقدار حرکته، ولی تو ذهن ما اول اون حرکت رو ما ملاحظه میکنیم، بعد زمان رو به وسیله اون حرکت ضبط میکنیم. از اون هلان همه مطالب بحث کردم دیگه که روشن شد که ضبط زمان به حرکت یومی است. اگر ضبطش کنیم به حرکت یومی از هر است. چرا؟ چون حرکت یومی از هر حرکات بقیه حرکات هم موجودن، اونطور به مقدار حرکت یومی ظهور ندارن، لذا زمان رو رسید اونها نمیشه ضبط چطوری کرد. و ضبط از زمان و به حرکت یومیه. البته این تیکرم باید اشاره میکردن که همه حرکت ها زمان دارند، حتی حرکت ما که فلک نیستیم. بالاخره ما از زمانی که دنیا میایم تا وقتی میمیریم در این دنیای حرکتی رو انجام میدیم که اسم اون حرکت رو میداریم عمر. این عمر ما در واقع حرکت ماست که یه مدتی طول میکشه بعدم تمام میشه. این حرکت هم دارای زمان مخصوص به خودشه. همه موجوداتی که حرکت میکنن مقدار حرکت دارن، یعنی زمان دارن. منتها مقدار حرکت هر موجودی به مقدار به اندازه حرکت اون موجود است و چون حرکت موجودها با هم مختلفه، مقدار حرکت ها هم با هم مختلف میشن. چون مقدار حرکت ها با هم مختلف میشن، ما ناچاریم که یک حرکت معینی رو به عنوان معیار پیش خودمون بپذیریم، بقیه مقادیر حرکت رو با اون معیاری که پذیرفتیم مقایسه کنیم. الان بحث در اینه، بحث ما در اینه. من باید این اول عرض میکردم، این بحث ما، بحث ما در این نیستش که زمان رو مقدار حرکت تعیین میکنه، چون ما گفتیم حرکت رو زمان تعیین میکنه. زمان مقدار حرکته، زمان مقدار حرکته، بنابراین ما حرکت رو به توسط زمان تعیین میکنیم. اما در اینجا یه چیز دیگه میخوام بگیم این مقدار حرکت که در همه موجودات متحرک موجوده، این مقدار حرکت امر متشتت و پراکنده است. در هر موجودی به یه اندازه است و یه معیار خاصی که ما بتونیم روی اون معیار بحث کنیم نداریم. اگه بخوام مثلا حرکت زید رو بگیم، مثلا 20 ساله، البته الان که دارم میگم 20 ساله دارم با یه چیزی میسنجم، ولی خودم مقدار حرکت زید بدون سنجش پیش ما روشن نیست. حرکت امر میگیم دو برابر اونه، یا حرکت امر میگیم نصف اونه، یا دو ثالث اونه، بالاخره هر چقدر. اینا یه مقدارهای غیر منضبط و غیر مضبوطه. بشر چون دیده که مقادیر حرکات معین نیستند، پیش خودش نشسته فکر کرده یه مقدار معینی رو من به عنوان معیار قرار بدم، بقیه مقادیر رو به او بسنجم، و فکر کرده بهترین معیار حرکت فلکه، و بعد تازه از بین افلاک هم بهترینش، همون ظاهرترینش، یعنی فلک نهمه، یعنی شبان روز. وقت گفته پس من میام حرکت فلک رو اندازه میگیرم، هر یه دورش رو مقدارش رو ملاحظه میکنم، اون مقدار یک دور رو که اسم شبان روز معیار قرار میدم، و بقیه اشیارم با اون میسنجم. مثلا میخوام عمر زید رو که حرکت زید ملاحظه کنیم، چیکار میکنیم؟ میگیم 20 ساله. 20 سال یعنی چی؟ یعنی 20 ضرب در 360 بار که این فلک الافلاک چرخیده، 360 بار که چرخیده شده یک سال. 20 ضرب در یک سال میشه 20 ضرب در 360، این حاصلش مقدار عمر زیده. اون یکی 40 سالشه، یعنی 40 ضرب در 360 و هاشتا. پس تمام مقدارهایی که در اینجا برای حرکات هست، همه رو با این مقدار خاص مقایسه میکنن، درست مثل سنگ یک کیلو یا متری که مثلا 100 سانتی که اینو به عنوان معیار پذیرفتن، همه اشیا رو با همین میسنجن، یعنی یا وزن میکنن یا اندازه میگیرن. زمانم اون معیارش حرکت یومیه است، نه که حالا هر زمانی همون حرکت یومیه است. ایشون میخواد اینو بگه، میگه هر زمان هر شیعی رو، زمان هر شیعی رو، حتی زمان افلاک دیگر را غیر از فلک نهم، همه رو با حرکت یومیه میسنجیم، یعنی با زمان و مقدار حرکت یومیه میسنجیم. مقدار حرکت یومیه که مقدار حرکت فلک و الافلاک، این معیار ماست. همه مقادیر و همه عزمه رو با این مقدار میسنجیم، مقایسه میکنیم. کمتر بودن میگیم کمتر، بیشتر بودن میگیم بیشتر.
اون
اونم مال همینه. چرا اینم یه خلط کسر اعتباریه دیگه، این برخواه یه چیزی ما خودم درست کردیم، و الان در واقع فلک و لفلاش هم یه حرکت مستمر داره، یه حرکت مستمر، نه اینکه یه جا قطع بشه. ما قطعش میکنیم هر شبانه روزی که میاد، تو زن خودم قطعش میکنیم. این قطعه ها رو که با هم بسنجید، یکی میدید کم یکی میدید زیاده. و ضبط از زمانه به حرکت الیومیه فانها اظهر الحرکات، یعنی حرکت یومی از هر حرکات از پیش بشر، به این جهت همه زمانها رو با حرکت یومی سنجیدن، یعنی همه زمانها رو با مقدار حرکت فلک و الافلاک مقایسه کردن. و انما جعل کذلک، برای اینکه این انما جعل کذلک و تعلیلی که بعدا میاد روشن بشه، دو مثلا اون مطلبی رو که من گفتم تکرار میکنم، که در این عبارتش مصنف ما دو مدعا داشتیم، اگر چه به ظاهر یک مدعا است. به ظاهر مدعای ما اینه که زمان با حرکت یومیه ضبط میشود، ولی در واقع دو تا مدعا داریم. یکی این که به حرکت دورانی ضبط میشود که حرکت فلک است، دوم این که از بین حرکت های دورانی به حرکت فلک و الافلاک ضبط می شود. این دو مدعا، ایشون هر دو مدعا رو داره، یعنی شاره هر دو مدعا رو میاد اسم مصدر می کنه. و این نما جاهل کذلک، یعنی این چنین قرار داده شده زمان که با حرکت یومیه ضبط بشود و سنجیده بشود، با حرکت یومیه، یعنی اولا با حرکت فلک، ثانیا از بین حرکات افلاک فقط با حرکت یومیه سنجیده بشود. چرا؟ لأن شروع به بیان هر دو مدعا، اول مدعا اول رو اثبات میکنیم. لأن زمان لما لم یکن له مقطع وجب ضبطه به حرکتی که لا مقطع لها، چون زمان لم یکن له مقطع، یعنی مقطع نداره، یه جایی که بریده بشه نداره، چه در ابتدا چه در انتها، چون ازلی است در ابتدا مقطع نداره، چون ابدی است در انتها مقطع نداره، چون مقطع ندارد کما سنوبین فی هذا الفصل، در دو صفحه بعد، در صفحه بعد و صفحه بعدتر، در این دو تا صفحه که بعدا میاد اثبات میکنیم مطلب رو، اولا ازلی بودن زمان رو، ثانیا ابدی بودنش رو. چون که مقطع ندارد، یعنی منتها ندارد، وجب ضبط زمان به حرکتی که اون حرکت هم لا مقطع لها، وهی المستدیره، حرکتی که لا مقطع لها، چنانچه قبلا گفتیم حرکت مستدیره، به خلاف المستقیمه که لها مقطع، اون که ما عرفت قبلا گفتیم حرکت مستقیم مقطع دارد. به چند دلیل این مطلب رو اثبات کردیم. مثلا در صفحه 380 این مطلب گذاشت، قبل هم گذاشته بود، مفصل ترش قبل هم گذاشته بود که حرکت مستقیم بالاخره بله مقطع دارد. این مطلب اول، مدعای اول ثابت شد. مدعای اول این که زمان باید با حرکت دورانی سنجیده بشه، با حرکت مستدیری سنجیده بشه. چرا؟ چون حرکت مستدیری مقطع ندارد، زمان هم مقطع ندارد، پس از این جهت میتوانند با هم دیگه سنجیده بشن. اما مدعای دوم که از بین حرکت های مستدیر فلکی ما حرکت یومیه رو که فلک حرکت فلک نهم انتخاب کردیم، این چرا؟ واستحفظه، ضمیر استحفظه برمیگرده به زمان، یعنی زمان حفظ میشود من المستدیرات، من در اینجا بنا از بینه، یعنی از بین حرکت های مستدیره حفظ میشود زمان به اظهر این مستدیرات، یعنی به حرکتی که در بین این مستدیرات از هر حرکاتش، اون حرکت یومیه است و هو حرکت الجرم الاخصا، حرکت جرم نهایی که همون فلک نهم است به دور زمین من المشرق الى المغرب، حرکتی که او از مشرق و مغرب می کند حرکت یومیت از هر حرکاته. چرا شما زمان رو استحفاظ می کنید با این حرکت؟ لأن الکافه یعرفون ذلک، کافه یعنی توده مردم، چون توده مردم یعرفون ذلک یعنی این حرکت یومیه رو می شناسن. و یجمعون من اجزای حرکتی و اعداد حل اعتباریه یومن و شهرن و سنتن و دورا، و از اجزای حرکت این جرم و اعداد حرکت این جرم، منتها توجه داشته باشید هم اجزا اعتباری هن هم اعداد اعتباری هن. حرکت جرم اقصا از ازل تا ابد یک حرکته، اجزا هم نداره، ولی اجزا اعتباری برش درست میکنیم، اعداد اعتباری هم برش درست میکنیم، هر یه دور میگیم یه عدد. و جمع میکنن این توده مردم از اجزای حرکت این فلک یا از اعداد حرکت این فلک، منتها اجزا و اعداد اعتباری، چی جمع میکنن؟ از اجزا جمع میکنن روزی را، یعنی از اجزا، از اجتماع اجزا جمع میکنن روز را، و از اجتماع اعداد جمع میکنن شهر را، سنه را، دور را. یعنی انقدر این امر پیششون روشنه، این حرکت پیششون روشنه، که هر چیزی رو از اقسام زمان میخوان ملاحظه کنن از این حرکت به دست میارن، از جمع اجزا یوم به دست میارن، از جمع اعداد حرکت شهر و سنه و دور به دست میارن. این حرکت پیش اونها اینقدر شهرت داره، به خلاف غیرها من المستدیرات، یعنی غیر از این حرکت جرم اقصا من المستدیرات، این چنین ظهوری پیش توده ندارد. فإن الجمهور، یعنی توده مردم، لا یعترفون بها، اعترافی بهش ندارن، نمیشناسن، اعترافم بهش نمیکنن، حتی ممکنه این کارشون بکنن، وقتی بگید فلان کوکب حرکت میکنه قبول نمیکنن. خب مطلب بعدی اثبات زمان است. زمان رو میخوام با دلیل اثبات کنیم. میخوام من شما تصمیم میگیرید صبحی وارد منزلتون بشید، بعد از این تصمیم منصرف میشید، ورود در منزل رو تأخیر میدادید به ظهر، و ظهر وارد منزل میشید. الان چه اتفاقی افتاده؟ ورود در منزل که اراده شده بود الان انجام گرفت، صبح هم انجام میگرفت، با ظهر انجام بگیره فرقی نمیکنه، ولی یه چیزی، یه فرقی بین ورود در صبح و ورود در ظهر هست که وقتی شما در ظهر وارد میشید اون رو از دست دادید و فوت کردید. اگر صبح وارد میشدید چیزی از شما فوت نشده بود، حالا که ظهر وارد شدید یه چیزی فوت شده که از تأخیر شما این فوت حاصل شده. اون مافات زمان است. داره اثبات میکنه زمان رو با اشاره کردن به یه امری که پیش خود ما تجربه میشه، با یه امر مجربی داره زمان رو اثبات میکنه. میگه شما میخوای وارد منزلت بشی، صبح میخوای وارد بشی، از صبح تأخیر میندازی به ظهر و ظهر وارد میشی. چی از دست تو رفته؟ ورود در منزل که از دست نرفته، بالاخره وارد شدی. یه چیزی دیگه از دست رفته که بر اثر اون تأخیر از دست رفت، اون زمان بود. چرا زمان است؟ چون اون چه که از دست من رفته دو تا خصوصیت رو داشته، یکی این که ثبات نداشته، چون اگر ثبات بود هیچ وقت ظهر حاصل نمی شد، همواره همونجور صبح باقی می موند، ولی ما می بینیم از صبح بیرون آمده به ظهر وارد شده، می فهمیم که ثبات نداشته. این اولا. ثانیا می بینیم که دارای تفاوت هم هست، یعنی میتونیم وسط همین زمان فائت ما وارد بشیم، میتونیم یه خورده دیرتر از وسط وارد بشیم، زودتر از وسط وارد بشیم، یعنی کمتر از مقدار طول بدیم یا بیشتر طول بدیم. پس معلوم میشه که اون چیزی که فوت شده قابل زیاده و نقیصان هست. دو تا شرط رو داره، یکی این که ثبات ندارد، دوم این که قابل زیاده و نقیصه هست، پس چیزی که این دو شرط داشته باشد زمان است. پس اینی که از دست من فوت شده و این دو شرط داره زمانه. توجه شدید ابتدا نشون در مثال فهمون یه چیزی از شما فوت شده با این وضعی که اتفاق افتاده، اسم اون چیز رو زمان گذاشت و بعد استدلال کرد بر این که این چیز زمانه به این دلیل که اون چه که فوت شده این دو قید رو دارد و چیزی که این دو قید رو داشته باشد زمان است، پس اون چه که فوت شده زمانه. خب اینم دلیل بر اثبات زمان. حالا باید توجه کنیم و تحدث من تأخیه کرد امرین کسی من از صبح مثلا الازوه، عبارت توجه کنید، چه سیل مثال است برای امر. من از صبح الازوه متعلق به سیل نیست، اگر چه متعلق به سیل گفتن ششکال نداره، ولی اینجا نیست، متعلق به تأخیره. حد بزن از تأخیر انداختنت امری را. امر چیه؟ چه سیل سیر تو تأخیر میندازی. از کی تأخیر میندازی؟ من از صبح ال از ظهر تأخیر میندازی، از صبح به ظهر. این صبح میخواستی باید سیر کنی، ظهر سیر میکنی. اذا ادا الى فوات ما یتضمنه تقدیمه، اگر شما این سیر تو مقدم میکردی یه چیزی آیدت میشد. حالا که تأخیر انداختی همون چیز فوت شده، اون چیزی که آید می شد، اون چیزی که فوت شده اسمش زمانه. یعنی یه چیزی آیدت می شد، این زودتر رفته بودی، حالا که اون چیز آیدت نشده فوت شده دیرتر رفتی. این زودتر و دیرتر یعنی زمان. اضاعت دا زمانی که این تأخیر منجر شود، منجر شود به فوات ما، یعنی امری، امر حالا معنا میکنی، امری که یتزمن او تقدیمه. تقدیمه ضمیرش برمیگرده بل امرن، ضمیر یتزمن او برمیگرده به امری که تفسیر مای فوات ما قرار گرفت. ضمیر یتزمن او برمیگرده به امری که قبل از یتزمن او ذکر شده. زمین تقدیم او برمیگرده به امری که اول تحدث من تأخیر کرده امرین ذکر شده. حالا توجه کنید برات رو، اضاعت ده اون تأخیر به ثبات امری که این امر رو تقدیم اون سیر متضمن بود. اگر اون سیر رو مقدم می کردی متضمن این امر بود. این امری که الان هست منظور ورود در منزله، وصول در منزله. و هو الوصول الى المنزل منها. ایشون مثالش بهتر از مثالی که من گفتم. شما بیرون شهرید، صبح اگر راه بیفتید روز وارد منزلتون میشید، ولی حالا ظهر راه افتادید شب وارد منزل میشید. پس وصول الى المنزل بالنهار این امریست که اگر شما سیرتون رو مقدم میکردید بهش میرسیدید، ولی حالا که سیرتون رو مؤخر کردین به این نرسیدید، به وصول الی المنزل فی النهار نرسیدید، به وصول الی المنزل فی اللیل رسیدید. یه چیزی از شما الان فوت شد و اون وصول الی المنزل فی النهار است. این از شما فوت شده که اگر تقدیم میداشتید اون سیرتون رو جلوتر انجام میدادید این امر از شما فوت نمیشد، ولی حالا که تأخیر انداختید این امر از شما فوت شده. حالا عبارت توجه کنید، اضاعت دا تأخیر تو به فوت ما، یعنی چیزی امری که در این مثال ما وصول در منزل فی النهار است، که یتضمن این امر را، یعنی یتضمن وصول الی المنزل فی النهار را تقدیم اون امر، یعنی تقدیم اون سیر. اگر سیر رو مقدم می کردی متضمن این امر یعنی وصول الی المنزل فی النهار بود، ولی حالا که این سیر تو از صبح تأخیر انداختی به ظهر دیگه متضمن این امر نیست، بلکه این امر از تو فوت شد، دیگه تو وصول الی المنزل فی النهار رو نداری، وصول الی المنزل فی اللیل رو پیدا کردی. مثال ایشون دقیق تر از مثالی که من گفتم. هوال وصول الى المنزل فی النهار، به نهار، مثلا این ضمیر هوال میگه به امری که تفسیر ما قرار دادیم، یعنی برمیگرده به مایی که در فوات ما یا تزمنه داشتیم. خب مفعول تحدث آمد، تحدث من تأخیر کل امر کذا، از این که تأخیر انداختی امری رو و این امر منجر شد به فوت چیز دیگر، یعنی سیر رو تأخیر انداختی، این تأخیر انداختن منجر شد به این که فوات، به این که وصول در منزل فنهار فوت شد، از این تأخیر و این فوت و اینها تحدث که ان امر ما قد فاتک، یه چیزی از تو فوت شده. گذشت از این که وصول الال منزل فنهار فوت شده، یه چیزی دیگه فوت شده که اون چیز منشأ این فوت شده و اون چیز زمان بوده. تو زمان از دست دادی، زمانی که من از صبح الال ظهر بود از دست دادی، این زمان رو اگه از دست نمی دادی اون وصول الال منزل فنهار از تو فوت نمی شد. حالا چون این زمان رو از دست دادی اون از تو فوت شد. از تحدث که امری امر ما قد فاتک، یه امری از تو فوت شده به حوض زمان. در اینجا توجه کنید سه تا امر توی عبارت آمده، هر کدومش هم کنایه از یه چیزیه. لامر اول کنایه از سیره، امر دوم که تفسیر ما قرار داده شد کنایه از وصول الال منزل به نهار است، امر سوم که فاتک کنایه از زمانه، کنایه از زمانه به حوض زمان، یعنی اون امری که فوت شده زمان، زمانی که من از صبح الی ظهر بود اینو تو از دست دادی، اینو از دست دادی، لذا وصول الی منزل به نهار از دست گرفته شد. حالا ما مثلنا به مثالی که ما زدیم. خب چرا این زمان است؟ چون دو شرط زمان رو دارد. چرا زمان است؟ چون دو شرط زمان رو دارد. یک شرط زمان عدم ثبات بود، این ثبات ندارد. یک شرط زمان اختلاف به قلت شست بود، این هم قلت شست دارد، که این دیگه نمیرسیم زایدم بخونیم، که هر دو قیدی که در زمان معتبره در این امر فوت شده هست، پس این امر فوت شده زمانه. انشاءالله برای جلسه آینده.